نسبت بهش خیلی اشارات مهمی شده و توجه ما رو خداوند به نوعی داره جلب میکنه. اصلا خود همین آیه 5 سوره مبارکه جاسیه خدا میفرماد و تصریف ریاح آیاتون لقوم یعقلون، در چرخش بادها برای افراد اندیشمند نشانه هایی هست. خیلی آیه کوتاهه، اما خدا اشاره میکنه در چرخش بادها نشانه است برای اون کسایی که اهل اندیشند. من بعضی موقع حقیقتش از این آیات میگم که آدم راهشو میتونه پیدا کنه به این کسان چی علومی رو کار بکنه. علم هواشناسی، علم باد، یعنی بدونیم بادها چی هستن، اندر علم اینها رو بررسی کنیم. به هر حال انرژی که ما میتونیم از اینها بگیریم، استفاده کردن از باد، توجه به اونها خیلی نکات مهمی رو داره برای ما. به هر حال در اطراف زمین بادهای مختلفی هست. یک سیستم جهانیه که این بادها در چرخشن. هوای گرم از مناطق استوایی میارن به نواحی قطبی و هوای سرد از نواحی قطبی به مناطق استوایی منتقل میکنن. در حقیقت با این کار دمای هوا به یک توازن و تعادلی میرسه. در قطب‌ها هوای سرد پایین میاد، به طرف نواحی استوایی حرکت میکنه، یک چرخش رو ایجاد میکنه. در مناطق استوایی هوای گرم بالا میره و همین چرخش و گردش و تصریف ریاح. ببینید این رو الان باز به عنوان یک دستاورد بشری ما میتونیم روش تکیه کنیم که علم بشر به اینجا رسیده که تونسته اینها رو رصد کنه و بررسی بکنه. اما در قرآن میگه اتفاقا دقت کنید، تصریف، چرخش، گردش این بادها. یه نکته خیلی جالب در قرآن هست که در گذشته خب خیلی به اون توجهی نمیشد، یعنی شاید اصلا به عنوان بحث علمی نمیشد بهش نگاه کرد، و اون که بادها با هم فرق میکنن. بعضی از بادها بارانزا هستن، اصلا برای در حقیقت آبستن کردن ابرها خداوند این تعبیر بادها رو داره. و ارسلنا الرياح لواقح، یعنی این بادهای بارانزا هستن، پس معلومه این از بادها غیر بارانزا هستن. حالا من این تعبیر رو بعضی از موقع برای دوستان به کار میبرم، میگم بادها مثلا خود باد، باران، اینها فرشته های خداوند هستن که هیچ وقت دستور خدا رو ندیده نمیگیرن. اونطوری که خداوند برای اونها رقم زده همونطوری رفتار میکنن. و ارسلنا الرياح لواقح، سوره مبارکه هجر آیه 22 اشاره به این نوع باد رو داره که این بادها عمل لقاح رو انجام میدن. لواقح فانزل نامن از سماء ما، که اینا هستن که باعث میشن از آسمون باران نازل میشه. به هر حال این بادها ابرها رو متراکم میکنن، موجبات بار الکتریکی منفی و مثبت رو در ابر فراهم میکنن، خب نوعی آماده کردن ابر برای بارش. باز هم داریم تعبیری در مورد باد، بادهایی که آتش ایجاد میکنن. سوره مبارکه بقره آیه 266 اشاره میکنه به اون که آیا کسی دوست داره که باقی از درختان خرما و انگور با جویبارهای فراوان داشته باشه، که حالا محصولات دیگه هم در این باغ باشن، و خودش پیر شده باشه، فرزند و نوه‌های ضعیف داشته باشه، یه مرتبه یک گردبادی آتش ایجاد کنه. این تعبیر رو داریم که به این باغ ببزه و اون رو بسوزانه. حالا خداوند این مثال ها رو میزنه، مفهومی رو میخواد به ما منتقل کنه، اما بازم عرض میکنم مثال های خداوند، مثال هایی که خدا میزنه یک حکمتی درش هست، یعنی حتما یه پشتوانه علمی هم داره. به هر حال این گردباد باعث حرکت دادن و سایش شاخه ها به هم دیگه میشه در حالت خیلی عادی و بنارو خیلی ابتدایی که بخوام نگاه بکنیم، که همین گرمایی که تولید میشه بعضی ما میبینیم که درون جنگل ها ایجاده، که بعضی انسان حتی از مهار کردن اونها هم عاجز میشه. به هر حال بادها، گردش اونها حتی نقشی رو داریم ما به عنوان عذاب الهی. ما در مورد اقوامی که در قرآن خداوند سرنوشت اونها رو ذکر میکنه و اونها رو به عذاب در حقیقت مبتلا میکنه، اکثرا از همین پدیده های طبیعیه، زلزله است، و یا اینکه بادهای مسموم، بادهای سمی خداوند در حقیقت بر اونها مستولی میکنه. همه اینها نشانه هایی است برای ما، برای افراد اندیشمند نشانه هایی هست.
یک جان سپاس که همراه بودین با برنامه امروز، و تشکر از کارشناس محترم برنامه جناب آقای فتحی پور. با تقدیم صلوات خاصه حضرت رضا علیه السلام برنامه امروز کافه بهار به پایان میرسانیم. روز خوش و خدا نگهدار.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى الامام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. نشرات صبحگاهی رادیو دری را در اولین روز سال 1401 تقدیم حضور شما دوستان میکنیم. انشالله که لحظه های بسیار خوب و دلپذیری داشته باشین در جمع خانواده. دید و بازدید ها انشالله به خیر و خوشی و به سلامتی باشه و دعا کنیم برای هم دیگه که انشالله پر از برکت باشه زندگی ما و بخصوص مردم عزیز ما در افغانستان. همچنان با ما همراه باشین تا لحظات دیگر. همکاران ما در بخش خبر خدمت شما میرسن و شما را در جریان اخبار روز از رادیو دری قرار خواهند داد. ساعت 7 صبح با وقت ایران، 8 صبح با وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، صبحتان بخیر، سال نو شما مبارک باشه. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با اولین بخش خبری در سال 1401 هجری شمسی در خدمت شما عزیزان باشم. آرزو میکنم که امسال سال خوبی برای همه شما عزیزان باشه و توأم با آرامش و تندرستی. بخش خبری این ساعت از رادیو دری را آغاز میکنیم. من محمد باقر حسینی با شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال 1401 هجری شمسی با تبریک عید نوروز، سال جدید را سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین نامگذاری کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در آغاز سال 1401 هجری شمسی در پیامی تلویزیونی فرارسیدن عید نوروز و ایام ولادت خورشید فروزان عالم وجود حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف را به ملت بزرگ ایران و همه ملت‌های همدل و نیز به طور ویژه به خانواده‌های معظم شهیدان و همچنین جانبازان، ایثارگران و خدمتگزاران ملت در میدانهای مختلف علم، سلامت، امنیت و مقاومت تبریک گفتند. مقام معظم رهبری سال جدید را سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین نامگذاری کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای سال گذشته 1400 را نیز همچون سالهای پیش از آن سال توأم با فراز و فرودها برشمردند و گفتند که انتخابات مهم و بزرگ ریاست جمهوری یکی از مهمترین فرازها و شیرینی های سال قبل بود که مردم با وجود خطر شدید بیماری همگیر کرونا با شرکت در انتخابات دولت تازه نفس را به میدان آوردند که بر اساس نشانه های موجود دولت مردمی و دارای ریل جداگانه از دولت محترم قبل است و امیدهایی را در مردم زنده کرده است. ایشان مقابله جدی با کرونا و کاهش قابل توجه تلفات در اثر تامین واکسین برای همگان را از دیگر فرازهای سال 1400 خواندند و در بیان نقطه اوج دیگری از حوادث این سال خاطر نشان کردند که در بخش‌های مختلف علم و فناوری از تولید چند نوع واکسین معتبر تا پرتاب ماهواره کارهای بزرگی انجام شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی اعتراف آمریکایی‌ها به شکست خفتبار در فشار حداکثری علیه ایران را از دیگر شیرینی‌های سال 1400 در عرصه جهانی دانستند.
خب اینا شیرینی‌ها بود، تلخی‌هایی هم داشتیم که من از بین همه تلخی‌ها اونی که از همه به نظر من سخت‌تر و مهم‌تر هست. خب اینا شیرینی‌ها بود، تلخی‌هایی هم داشتیم که من از بین همه تلخی‌ها اونی که از همه به نظر من سخت‌تر و مهم‌تر هست رو عرض می‌کنم و اون تنگی من.
حضرت آیت الله خامنه‌ای تنگی معیشت مردم، مسئله گرانی‌ها و تورم را تلخ‌ترین موضوع سال 1400 در ایران دانستند و افسودند که مشکلات اقتصادی علاج پذیر است و حتما باید علاج شود. البته عجله و توقف رفع دفعی آنها واقع بینانه نیست، اما امیدواریم بخشی از آنها در سال جدید که سال اول قرن 15 هجری شمسی است برطرف شود.
خب اینا شیرینی ها بود، تلخی هایی هم داشتیم که من از بین همه تلخی ها اونی که از همه به نظر من سخت‌تر و مهمتر هست رو عرض میکنم و اون تنگی معیشت مردم، مسئله گرانی ها و تورم و این چیزها بود که خب باید حتما علاج بشه. چیزهای علاج پذیری است، مشکلات اقتصادی است که ما امسال امیدواریم بخشی از اینها برطرف بشه، چون همه اینها دفعتاً برطرف نمیشه، به تدریج برطرف خواهد شد. اینی که آدم عجله کنه بگه نخیر به همین زودی واقع بینانه نیست، لکن بعضی از اینها انشاءالله امیدواریم در طول 1401 که سال اول قرن هم هست، قرن 15 هجری شمسی، انشاءالله اینها برطرف بشه.
ایشان در ادامه هدف از تعیین شعار سال را جهت‌دهی به حرکت مسئولان دستگاه‌ها و آحاد مردم دانستند و افزودند که در بعضی از سال‌ها متناسب با شعار سال توفیقات خوبی به دست آمد، اما در بعضی سال‌ها نیز کمکاری‌های وجود داشت. البته در سال 1400 که سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها بود، کارهای خوبی انجام شد که باید ادامه پیدا کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیان علت تمرکزشان بر مسئله تولید در سالهای اخیر گفتند: تولید کلید حل مشکلات اقتصادی و راه اصلی عبور از دشواری‌های اقتصادی است. ضمن اینکه رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، کاهش تورم، افزایش درآمد سرانه، بهبود رفاه عمومی و همچنین افزایش اعتماد به نفس و عزت ملی در گرو رونق و رواج اکسیری به نام تولید ملی است که تکیه بر آن در این سالها تأثیرهای خوبی نیز داشته است. همچنین رهبر معظم انقلاب امروز به مناسبت فرارسیدن سال نو به صورت زنده و مستقیم با ملت ایران سخن خواهند گفت. سخنرانی نوروزی رهبر معظم انقلاب اسلامی ساعت 4:30 عصر امروز به وقت تهران از شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به صورت زنده پخش می‌شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در پیام نوروزی سال 1401 شمسی قرن 15 را قرن ایران اسلامی و عصر نقش‌آفرینی فعال مردم ایران خواند. سید ابراهیم رئیسی دیشب در پیام نوروزی به مناسبت آغاز سال 1401 شمسی با تبریک فرارسیدن سال نو قرن 15 را قرن ایران اسلامی خواند و گفت که در 8 سال جنگ تحمیلی شرق و غرب عالم در یک جبهه واحد در برابر استقلال خواهی ایران صف کشیده بودند، اما امروز برای تعامل با ایران با یکدیگر رقابت می کنند. این عظمت ملت بزرگ ایران است. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد همزمان با مذاکره همه توان خود را برای خونسازی تحریم‌های ظالمانه به کار گرفتیم و در عین انجام مذاکره و به کارگیری ابزارهای سیاسی و حقوقی برای رفع جنایت تحریم تمرکز خود را بر خونسازی تحریم‌ها قرار دادیم. رئیسی با اشاره به این که دولت ایران تجارت با همسایگان را به نفع مردم افزایش می‌دهد گفت که نشانه‌های رشد و ثبات اقتصادی و افزایش چشمگیر ارزش تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی ایران در این مدت پدیدار شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر این که دولت با دیپلماسی فعال تعادل را به سیاست خارجی بازگرداند خاطر نشان کرد. بزرگترین دستاورد کشور در این سالها شکست مفتزهانه سیاست فشار حداکثری آمریکایی‌ها بوده که این شکست با مقاومت ملت ایران میسر شد. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پایان ابراز امیدواری کرد که سال جدید سال پایان کرونا در سراسر جهان و خاتمه جنگ با آوارگی در همه کشورهای جهان باشد. ادامه خبرها. منابع از رخصت نبودن کارمندان و محصلان در افغانستان در روز عید نوروز 1401 خبر می‌دهند. منابع اطلاع اعلام کردند که بر بنیاد فیصله حکومت سرپرست طالبان، ادارات دولتی امروز دوشنبه اول حمل 1401 هجری خورشیدی در افغانستان به مناسبت عید نوروز رخصت نیستند. بر اساس این گزارش، تمام کارمندان دولتی و دانشجویان باید امروز در ادارات و کلاس‌های درس حاضر باشند. گفته می شود دولت موقت طالبان به طور رسمی درباره لغو رخصتی نوروز اطلاع نداده و به ادارات مختلف به طور شفاهی درباره تعطیل نبودن عید نوروز خبر رسانی شده است. تا پیش از فروپاشی حکومت جمهوری و شکلگیری دولت موقت طالبان در 24 اسد 1400 عید نوروز در افغانستان رخصتی رسمی بود. طالبان اخیراً اعلام کرد از نوروز تجلیل نمی کند اما مانع برگزاری آن نیست نمی شود. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر.
انیس کنج تنهایی کتاب است. انیس تنهایی عنوان برنامه بعدی است که همکاران ما آماده کردند و تقدیم حضور شما میکنیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد آفریدگار بخشنده و مهربان، خدایی که زیبایی ها را آفرید، خدایی که بهار را آفرید. سلام و درود عرض میکنیم خدمت شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند. در اولین روز از سال 1401 در خدمت شما هستیم با برنامه انیس تنهایی. سال نو و عید نوروز را خدمت تک تک شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض میکنیم. امروز هم میخواییم کتابی را خدمت شما معرفی بکنیم. امروز میخواییم کتاب عقاید یک دلقک نوشته هاینریش بل را خدمت شما معرفی بکنیم. با ما همراه باشید. عقاید یک دلقک اثر برجسته هاینریش بل است که در سال 1972 به خاطر نوشته‌هایش که ترکیبی از جهانبینی گسترده زمانه خود و مهارت حساس او در کاراکترسازی است و به تجدید حیات ادبیات آلمان کمک کرده است، توانست جایزه نوبل ادبیات را از آن خود کند. این کتاب روایت دلقکی به نام هانس شینر است. شینر در حین یک اجرا زمین می‌خورد و همین باعث صدمه دیدن زانویش می‌شود. او که از دلقکی مشهور و معروف به دلقکی ساده نزول پیدا کرده و عملاً در شغلش دچار شکست شده، با روایت داستانش می‌پردازد و به صورت پراکنده از زندگیش می‌گوید. از دوران کودکیش، از خانواده‌اش و از همسرش ماری. شینر در این کتاب مثل شخصی است که در یک جزیره زندگی می کند و خودش را از مردم اطرافش جدا کرده و تنها پل او به دنیای اطرافش همسرش ماری است. شینر شدیداً عاشق همسرش است، ولی به علت اختلافاتی که قسمت عمده آن به مذهب ربط داده می شه، یک روز ماری او را به طور ناگهانی ترک می کنه که باعث می شه شینر احساس خلا و پوچی شدیدی کند. ولی مسئله اصلی رمان عقاید یک دلقک نقد کردن جامعه کاتولیک است، به طوری که این مسئله باعث جدایی شینر و همسرش شد و در جای جای کتاب جامعه کاتولیک و قوانینش را به چالش می‌کشد. رمان عقاید یک دلقک درباره شخصیت صحبت می‌کند که جامعه‌اش را پذیرا نیست. شخصیتی بسیار عجیب که از هر طرف فقط به موضوعات مختلف حمله می‌کند. خب دوستان عزیز، امروز کتاب رمان عقاید یک دلقک نوشته هاینریش بل را خدمت شما معرفی کردیم. ترجمه این اثر را محمد اسماعیل زاده بر عهده داشته و انتشارات چشمه هم این کتاب را در 353 صفحه منتشر کرده است. از اینکه همراه هستید با برنامه خودتان انیس تنهایی سپاسگزاریم.
چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارون لاجوردی بزن، نوشتست روشن تر از
شنبه ها، دوشنبه ها، چهار شنبه ها و جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
از اینکه همچنان با برنامه انیس تنهایی همراه ما هستید سپاسگزاریم. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده صحبت‌های کارشناس عزیز ما سرکار خانم طیبه سفری باشید که درباره تکنیک‌های نوشتن صحبت میکند.
بهار آمد زخیش و آشنا بیگانه خواهم شد، که گل بوی تو خواهد داد و من دیوانه خواهم شد. چه مشکل ها به خود آسان پسندیدم، ندانستم که خواهم شد قبول خاطر تو یا نخواهم شد. به نام خدا. با سلام خدمت همه شما دوستان شنونده برنامه انیس تنهایی، سال نو رو خدمت تک تک شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض می کنم. در خدمتتون هستم با یکی دیگه از برنامه های تکنیک های نویسندگی. دوستان عزیز، اگر خاطرتون باشه در برنامه‌های گذشته من درباره ریتم و تمپو خدمتتون صحبت می‌کردم. در این برنامه می‌خوام درباره کشمکش و انواع اون و تأثیر کشمکش بر ریتم و تمپو در رمان و یا داستان بلند خدمتتون صحبت کنم. دوستان عزیز، هر عمل هر موجود زنده‌ای برای برآوردن یک یا چند تا نیازه. پس اگه بگیم انسان موجودی نیازمنده، حرف نامربوطی نزدیم. بلا فاصله بعد از احساس نیاز به چیزی میل به برآوردن اون پیدا میشه. و اگه شما به محض اون که میل به برآوردن نیازی رو در خودتون احساس میکنید موفق بشید اون رو برآورده کنید، آدم خوشبختی هستید. اما میدونیم که خیلی از مواقع چنین اتفاقی نمیفته و همه نیازها و میلهای ما به مقصد نمیرسند. یک عواملی وجود دارن که باعث میشن امیال ما به راحتی محقق نشوند که ما اسم اون عوامل رو کشمکش میذاریم. کشمکش زمانی اتفاق میفته که میخواهیم از موانع عبور کنیم تا به امیالمون برسیم. پس برای تعریف کشمکش میگیم که کشمکش یعنی برخورد امیال با موانع. خب حالا میخواییم در مورد کشمکش و انواع اون و اینکه کشمکش در نویسندگی چی هست و چطور باید از اون استفاده بشه صحبت کنیم. خب اگه وارد بحث نویسندگی بشید و بخواید آکادمیکون رو پیگیری کنید، ما کتاب‌های زیادی داریم که اومدن فنون نویسندگی رو برای ما تشریح کردن و در همه اینها کشمکش وجود داره و اونها رو دسته‌بندی کرده، تقسیم بندی کرده تا خیلی راحت‌تر اونها رو بشناسیم. کشمکش‌ها یا درونی هستند که مثلا کشمکش درونی هم خودش تقسیم میشه به کشمکش درونی عینی و کشمکش درونی ذهنی و یا کشمکش‌ها بیرونی هستند که باز هم اون هم تقسیم بندی خاص خودش رو داره. من در جلسه آینده مفصل راجع به کشمکش‌های درونی خدمتتون صحبت می‌کنم. تا جلسه بعدی همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربون می‌سپارم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
تشکر می‌کنیم از کارشناس عزیز برنامه طیب سفری و همچنین از شما که همراه هستید با برنامه انیس تنهایی و از شما دعوت می‌کنم که در بخش بعدی برنامه همراه ما باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، اما رقم که می دانید در بخش کتاب گویا بخشی از کتاب من یا من را خدمت شما پخش می کنیم. شما تا حالی شنیدید که دندان پزشک به نام دامون و همسرش پانی زندگی خوبی داشتند، اما همسرش ناگهان و بدون دلیل او را ترک کرد و رفت. دامون که از ماجرا حیرت کرده و البته دلش هم شکسته است، دنبال دلیلی می کرده که بفهمد چرا پانیز ناگهان او را تنها گذاشته است.
به صورتش نگاه کردم. پانیز بود، ولی پانیز من نبود. به سمت در ویلا دویدم، تا جایی که میتونستم دویدم و فرار کردم. هراسون از ویلا بیرون رفتم. مغزم از کار افتاده بود. چی دیده بودم؟ چه اتفاقی افتاده بود؟ پانیز چرا این کارا رو میکرد؟ اون کی بود؟ یه مدت توی خیابون چرخیدم و با خودم کلنجار رفتم و نمیدونستم به ویلا برگردم یا نه. اما یه حسی توی وجودم میگفت نباید پانیز رو تنها بذارم. می ترسیدم برای سر خودش بیاره، چون پانیزی که دیده بودم و نمی شناختم. به خیابون نگاه کردم. نمی دونستم کجام و چی کار دارم می کنم. روی جدول نشستم و سرم رو توی دستام فشردم. سرم رو پایین انداختم و به زمین خیره شده بودم. نگاهم به کتونی های سفیدی افتاد که روبرو می ایستاده بود. سرم رو بالا گرفتم. مردی روبرو می ایستاده بود. حالتون خوبه آقا؟ کنترل تپش قلبم رو نداشتم. کفشاش با کفشای پانیز مو نمیزد. به اطراف نگاه کردم. خبری از پانیز نبود. با صدایی که به سختی به گوش میرسید جواب دادم. خوبم. خوبم. رنگتون پریده. اینجا دکتر روانشناس هستش؟ بودنش که هست، اما من نمیدونم کجاست. باشه، باشه، ممنون. از کنارم عبور کرد. از روی جدول بلند شدم و شروع به تکاندن خاک پشت شلوارم کردم. مرد دوباره به سمتم برگشت. آقا، اینجا رو ببینین؟ با دست به تابلوی دکتر روانشناسی که چند ساختمون جلوتر بود اشاره کرد. ممنونم، ممنونم آقا. به سختی با سری که سنگینی بدی داشت روی پاهام ایستادم. به سمت ساختمون حرکت کردم. چند باری به رفتنم توی ساختمون فکر کردم، اما منصرف شدم و دوباره تصمیم به رفتن گرفتم. وارد ساختمون شدم. روبروی در اتاق نگهبانی بود و کنار اتاق آسانسور. سلام آقا، نگهبان گفت.
سلام.
ببخشید من یه سوال داشتم، این خانم دکتر روانشناسی که روی تابلو اسمشو نوشتین دکتر خوبیه؟
من چه میدونم، من فقط یه نگهبانم.
آره آره میدونم شما نگهبانی، ولی خب آدمای زیادی از اینجا رد میشن و راجع به دکتراشون حرف میزنن دیگه، یا احتمالاً هم تعداد زیادی اینجا روبروی شما منتظر آسانسور وایستادن و پرسیدن که فلان دکتر کدوم طبقه است، و پس شما باید خب بدونین دیگه. منم خب الان میخوام بدونم که چه تعداد آدم الان به این مطب میره.
ببین من خیلی به حرف بقیه توجه نمیکنم، مگه اینکه ازم سوال بپرسن. این دکتر زیاد مریض داره، اما این به این معنی نیستش که دکتر خوبیه. شاید هم چون دکتر دیگه این اطراف نیستش، یا شاید هم مریض زیاده.
از حرفی که زده بود چند لحظه سکوت کردم. راست میگفت، تا به حال اینطوری به ماجرا نگاه نکرده بودم. سری تکون دادم و به سمت آسانسور رفتم. طبقه چهارم پیاده شدم و به اطراف نگاه کردم. تابلوی دکتر و انتهای راه رو دیدم. وارد مطب شدم. به حدی شلوغ بود که صندلی برای نشستن نبود. به حرف مرد نگهبان فکر کردم. راست میگفت، وضعیت خیلی خوب نبود. شاید هم همه ما یه مشکلی درونمون داریم و از استراب اینکه کسی راجع بهش چیزی نفهمه پناه میاریم به آدمی که پول میگیره و به حرفامون گوش میده. چی شد که مراجعه به مطب روانشناس رو با رفتن به مطب یه دکتر عمومی همسان کردم؟ شاید چون همه شبیه هم افسرده و ناراحتیم. شاید هم چون توی این عصر پر از دغدغه مجبوریم که یک نفر رو برای حرف زدن با خودمون پیدا کنیم. یه نفر که 45 دقیقه بهت وقت میده و تازه اون لحظه است که میفهمی وقت و زمان چقدر ارزش داره. یا شاید هم اون چیزی که با ارزشه فقط وقت و زمان نیستش. حضور یه آدمیه که حوصله‌تو داره و با جون و دل به حرفت گوش میده. مثل وقتایی که خانواده‌ها دور هم جمع می‌شدن و همه از دغدغه‌ها و مشکلاتشون می‌گفتن و بزرگ فامیل پند و اندرز می‌داد.
همراهان عزیز و ارجمند، و پایان برنامه امروز انیس تنهایی رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
صبحتان بخیر خردسالان عزیز و نازنین، نوبت برنامه خود شماست با عنوان شاپرک.
خدای زیبا آفرین، خداوند آسمان و زمین، اوست که با دلها خوشی میته، لبخند زیبا با لبها میته. بسم الله الرحمن الرحیم. بروی ماهتان سلام، با دلهای شادتان سلام، با لبخند گرمتان سلام، با این عید و سال نو سلام. بله بله، سال نو شده، جشن و شادی چقدر لذت بخش است. در اولین روز از سال جدید هستیم. عید نوروز است. عید باستانی نوروز با همه شما نازنینا، با شما قندولکا تبریک میگیم. سال نوتان مبارک مبارک مبارک.
سلام دختر و پسر سرزمین افغانستان، من فرشته هستم و فرارسیدن بهار و سال نو را به شما تبریک میگویم.
تشکر از فرشته جان عزیز که بهار و سال نو با دوستش تبریک گفته. دوسته قندم اعظمیعلی که اول سال است، اولین روز ماه حمل است، شما فرصت دارین که تا آخر سال پیامکایتان را بر ما روان کنی. مزاق کنم بابا، تا آخر سال چی است؟ اعظمیعلی، تا آخر برنامه فرصت دارین که پیامکای مقبولتان را بر ما روان کنین و درباره هر چیزی خصوصا درباره بهار گپ و گفتتان را بر ما بگوین. تازه دوسته قندم، اگر شما در پیامکتان نوشته کنین که با ما تماس بگیرین، ما حتما بر شما تلفن میکنیم تا صدایتان در برنامه شاپرک در روزای بهار نشر شود. خب شماره را برسان بگویم: 07-9-4-7-1-7-1-4-4. ای شماره پیامگیر ما برای دوستای عزیزیست که در داخل افغانستان زندگی می کنن و برای شنوندهی خوب ما در داخل ایران 3-3-0-8-2-0-2-2-6. ما منتظریم. بله، بازم براتون تبریک میگیم. سال نو، بهار نو، اولین روز ماه حمله. دوستای قندم، حالی که سال نو شده به خودتان یک قول بدین. چه قولی؟ اینالی میگم، به خودتان قول بدین که امسال بهترین سالتان باشه. چه قسمی؟ معلوم است دیگه، با سعی و تلاش بیشتر در درس خواندن. دیگه ای که کمک به پدرجان و مادرجان، کوشش کنین که یه کار رو انجام بتین تا درست شدم؟ صدای زنگ؟ آه بله، صدای زنگ دروازه است. ما برام دروازه رو باز کنم بیدم کی هست در این روز عید؟
سلام خاله شاپرک جان. آخ که چقم هم مانده و زله شدم. سنگینه سنگین.
سلام، میبخشین شما؟
مرا نشناختی؟ خودم معرفی کنم؟
چقدر هوا خنک شد، با آمدن خودتان یک سوزی داخل اتاق شد. نکنه شما ننه سرما هستی؟
بله، آفرین به خودت. من خودم هستم. نمیخوایی مرا کمک کنی؟ ای بلکه من خیلی سنگین هست، زورم هم نمیرسه.
بچش میشه اول بگوین داخلی بایک کلان چی هست؟
داخلی بایک، خب معلوم دارست برف هست دیگه.
برف؟
میبینی که هوای زمین رو به گرم شدن میره و اصلا طاقت یه گرمی رو من ندارم. یک فکر خوب به حال ما بکو دیگه خاله شاپره.
خب راستش کاری نمیشه که ننه سرما، بعد از زمستان خب بهار هست دیگه. بهار که آمد کم کم خنکی و سرما میره، برف ها او میشن و رودخانه ها خروشان میشن.
خب مرا یک جایکی پد کو تا این فصل دوباره از را برسم. منظورم فصل خنک و سرماست.
آه نه نه سرما جان، این کار شدنی نیست. چقدر خنک شد و سرد شد. امیالی ما در فصل بهار هستیم، فصل بعدیم که تابستان است، بیخی هوا گرم میشه.
نه 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 پیش من از تابستان اصلا یاد نکو که من هیچ خوشم نمی آید. من باید این برفا را نجات بدم در هر صورت.
ولی خب من نمیدونم ننه سرما
میمان داره،
احتمالا روز عید هسته، او هم اولین روز عید، شاید مهمان باشه. من برم دروازه را باز کنم، شما هم یک دقیقه بشین، من زودی کدمه.
حال شو پرد، این دسته گل تر و تازه تقدیم شما، عیدتون مبارک باشه.
تشکر کاکا نوروز. اطفال قندولم صدای خودتون رو مشنون، نمیخواین تبریک بگوین؟
چرا که نی، نادانی نا شیرین جوانا، سال نوتان تبریک باشه. نانا شرما تو چرا بدبد طرف سر میکنی؟
بایدم سعی کنم دیگه، حداقل احترام مرا خو نگاه میکدی، میتونستی چند روز دیر ترک بیایی. حال چی گپ بود که قدر زود آمدی؟
اوه این گپ ننه شرماش، خودتی گپا بایداش، خودت مویاش تفید شده. کاکا نورو باید روز اول اید بیایم. من با آمدن خودم آمدن به ها اعلام میکنم، آمدن من رفتن خودت باید قبول کنی.
بسیار بی چشم روی هستی، بسیار بی ادب هستی. میبینی خاله شاپرک، یه قسم بر من فامان که باید برایم و برم فامیدی، چطوری گپا به زبان ده آوردی و گپا زدی ها؟
نه نه شرما، از دست من خفه نشو، ما بی ادب و بیروی نیستم. قبول کن فصل بهار شروع شده، هوا رو در تغییر است، گرم شده میره. امی خودت هیچ نکدی که هوا تغییر کرده. نه هیچ نکدی.
من قنافم نیستم از کدوم که هوا رو به گرمی میره. جایی که گرمی باشه من نباید اونجا باشم.
ای خیر کنی خودی که پس ما بیادبی نکدیم، اگه باشی از بین میریم. من از اون دلشوشی برد گفتم.
نه نه سرما، من راستش حق به کاکا نوروز میتونم.
ای زنده باد، ای زنده باد.
کاکا نوروز باید روز اول سال نو بیایه و آمدن بهار اعلام کنه دیگه.
شباش
اگه بهار نشوه خب ما سبزه و گلم نداریم دیگه، سرسبزیم دیگه نمیبینیم. اگه خودت میتونی گرمیای روزای بعد تحمل کنی، هزار دفعه قدمت سر چشم پیش ما باش.
نه 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 نه، با آمدن فصل بهار و گرمی هوا خب معلوم دار است که جای من اینجا نیست. بسیار خوب، من میرم، چاره ای هم نیست. البته میگم خاطرم جمع باشه که سال بعد که آمدم از من به خوبی استقبال میکنی.
بله ننه سرما، ما تو رو بسیار دوست داریم. سال دیگه قوی تر بیا، پر برف و باران، بخاطری که اگه برف و باران نباشه خب ما دیگه تو بهار سرسبز نداریم دیگه. حتما بیا، منتظرت هستیم.
البته ما باید یک توفه دارم ننه شرما.
راستی میگی کاکا نوروز.
بله توفه یک نقشه است، بیا بیام تقدیم خودت یک نقشه.
خب این نقشه حالا چی بکار میای کاکا نوروز؟
ننه شرما، این نقشه خودت راهنمایی میکنه تا به سمت دیگه کره زمین بری که حال اونجی سرد است.
چقدر خوب، تشکر از خودت کاکا نوروز، با این کار دل مرا خیلی خوش ساختی.
آفرین.
من چیز بدل نگرفتم دیگه، حال خاطر من جمع شد، باید که خودم میگیرم و میرم. اینه دیگه، با امان خدای.
با امان خدا، خدا. با امان خدا.
سرما خوش آمدی، مراقب خودت باش. گلای مقبولی آوردین کاکا نوروز.
خواهش میکنم، قابل شما رو ندارم، میگم خاله شاپرک.
بله
ننه شرما دفت و من اگه اجازه میتین که من برم.
چرا که عجله داری کاکا نوروز؟ خب نمومدی که
خب من باید برم جای دیگه تو آمدن بهار با اونا خبر بتم نه؟
آه راست میگین یک چای نمیخوری؟
نه تشکر از خود من باید برم که یک کد کار دارم بسیار مامان خدا
تشکر که آمدیم مامان خدا کاکا نوروز جان عزیزم ننه سرما و کاکا نوروزم بخیر رفتن دیگه یک بار دیگه از برنامه شاپرک آغاز سال جدیده به همه شما تبریک میگم راستی دوسته قندم یک پیامک دارم میخوایم این پیامک بخونم از طرف لطیفه جان لطیفه عزیز نوشته خاله جان سلام به شما و همه همکارانتان سال نو تبریک میگم خدا کنه سالی خوش و پربرکت برای کلگی باشه من لطیفه هستم 11 ساله از مزار واه واه لطیفه جان تشکر هم تشکر از این پیامکت و هم تشکر به خاطر آرزوی خوبی که برای ما داشتی سال نو بر خودت و خانوادتون تبریک باشه و ما هم برای تو آرزوی صحت و سلامتی داریم هم تو هم تمام طفلای عزیز خب دوسته قندم با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم خوش باشین از روزای بهاریتان خوب استفاده کنین فردا باز میاییم به خانهایتان تا فردا با من خدا
اینجا رادیو دری است شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی
افغانستان در آینه سال
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی امیدواریم که نخستین روز سال نو را در آرامش و امنیت در هر کجا که هستید سپری کرده باشید من لیلا اسلامزاده با اتفاق بصیر احمد حسینزاده تهیه کننده و نویسنده مرضی آقایی صدابردار و دیگر عوامل برنامه با نخستین برنامه افغانستان در آینه سال در خدمت شما هستیم امیدواریم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید We'll be right back. افغانستان در سال گذشته تحولات فراوانی را در زمینه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پشت سر گذاشت. مهمترین تحول سال گذشته در افغانستان سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان بود. بعد از درگیری و جنگ‌های نه چندان جدی، طالبان توانستند به عمر حکومت اشرف غنی خاتمه داده و در 24 اسد سال گذشته وارد ارگ ریاست جمهوری شوند. بعد از فرار اشرف غنی از افغانستان، حامد کرزی خروج اشرف غنی از افغانستان را اعلام کرد.
همشهریان عزیز کابل، بسیار خوشحال هستم که امروز دوباره با شما صحبت میکنیم. رئیس شورای عالی صلح، همسر محترم حزب صابی، کنجی رسد بودیم حکمتیار و ما کوشش با ما ادامه داریم برای آرامش بیشتر در شهر کابل و برگشتن حالت و روزمره و عادی. انشاءالله تعالی که کوشش ها نتیجه بده. با بزرگان محترم تحریک اسلامی طالبان در تماس هستیم، صحبت های مستمر داریم، در موارد لازم با هم صحبت کردیم، همکاری های صاف و جریان در انشاءالله تعالی که وطن عزیز ما، خاک ما، صاحب صلح و امنیت و خوشحالی سراسری خدایی باشه.
سقوط پی در پی مراکز ولایات افغانستان به دست طالبان نه با استفاده از سلاح‌های سنگین، جنگنده‌ها و بالگردها، بلکه با استفاده از سلاح‌های سبک انفرادی بار دیگر جهان را متحیر کرد. نظرات متعددی درباره علل سقوط سریع دولت اشرف غنی از سوی کارشناسان و تحلیلگران مطرح شد. برخی از کارشناسان نظامی و سیاسی گفتند که در پشت صحنه زد و بندهایی بین طالبان و برخی گروه‌های درون حکومت این کشور بوده است و برخی نیز بر این باورند که فساد حاکم بر دولت افغانستان و نفوذ آمریکا در درون این نظام موجبات نارضایتی مردم این کشور و سقوط دولت این کشور را هموار کرد. طبق برآوردهای دولت‌های غربی و ژنرال‌های آمریکایی که بنیانگذاران ارتش افغانستان در سال‌های اولیه قرن بیستم بودند، این نیروها بدون کمک خارجی در بهترین حالت تا 6 ماه و در بدترین حالت تا 3 ماه می‌توانستند مقاومت کنند. طبق داده‌های موجود در مورد تحولات جاری در افغانستان، ضعف و توطئه داخلی را نمی‌توان تنها عامل اصلی سقوط زودهنگام ارتش افغانستان و دولت اشرف غنی در نظر گرفت و نقش تعیین کننده آمریکایی‌ها را نیز نباید در این خصوص نادیده گرفت. برای تبیین بیشتر علت سقوط دولت افغانستان و روی کار آمدن دوباره طالبان در این کشور، از محمد صالح سلجوقی، نماینده سابق پارلمان افغانستان، پرسیدم که چه عواملی را در سقوط حکومت اشرف غنی مهم می‌داند و چرا مقاومت جدی در مقابل طالبان صورت نگرفت.
اولا که به سقوط ولایات مختلف انعکاس دهنده نارضایتی مردم از حکومت افغانستان بوده، بیشتر از این که جاذبه داشته باشه ساختار یا سازمانی که اداری و مدیریتی که توسط طالبها در جامعه حکم فرما بوده است. به هیچ عنوان نمی شود گفت که مردم افغانستان حضورشان در صحنه سیاسی ولو به سکوت بوده، ولو به اعتراض بوده، بی تأثیر در تحولات اخیر است. قطعاً چنین نیست. ملت افغانستان خواسته که یک تحول جدید و یک تغییر جدید در سرنوشت سیاسی افغانستان به وجود بیاید. مردم از جنگ خسته شده اند. چه صدای تکبیر الله اکبر از اونها و چه صداهایی که به گونه اعتراضی بالا شده همیشه نشان داده که ما از جنگ خسته ایم. همین سکوت ها همی نشان میده که مردم افغانستان بدون شک از جنگ خسته شده اند. و مردم افغانستان وارد تجربه نمودن صفحه جدیدی از زندگی سیاسی در افغانستان خواهد بود.
برخی از کارشناسان نظامی بر این باورند که برخی حلقات در درون حکومت و حتی شخص اشرف غنی در تبانی با طالبان حکومت را به این گروه واگذار کرده است. این تحلیل تا چه میزان میتواند به واقعیت نزدیک باشد؟ عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل و کارشناس سیاسی، در پاسخ این پرسش گفت:
خب نظر به خوشبینی هایی که از کشورهای دیگه دیده میشه، اترام نیست که همه چیز بر وفق مراد آمریکا و آقای اشرف غنی بوده باشه و ای که اینا چی میخواهند. چون افغانستان هم بالاخره مردم داره، بالاخره کسایی هست که راجع به سیاست کشور بحث میکنن و طالب ها هم در صفوفشان دیگه پا زمزمه میشه که بالاخره خون ما میریزیم، بالاخره باید در قدرت تعیین باشیم و خود مردم افغانستان هم این تشویش دارن که باز بیگانه ها بر سرنوشتشان مسلط نشه. گرچه تشویش هنوز هم موجود است، ولی به هر صورت آقای اشرف غنی در سطح نبود که تمام معامله رو در دست خود داشته باشه. از فهوای گفتارش فهمیده میشد، گاهی هم با بسیار تأثر ابراز پشیمانی میکرد تقریبا در می آخر از بودن خود، و بالاخره فهمید که همو اداره موقت یا اداره عبوری یا یک اداره که غیر از حضور آقای اشرفانی باشد. چنانچه حال هم هنوز که هنوز از غیر عدم موجودیت آقای اشرفانی دیگه بسیار چیز محسوس نیست در کابل. من فکر میکنم که کشورها به یک نتیجه رسیدن که در افغانستان یک دولت فراگیر جور شود. در غیر از او همه کشورها میدانند که افغانستان طبعا یک کشور از نگاه سیاسی ضعیف و از نگاه اقتصادی هم ضعیف است. میشه در اینجا اعمال نفوذ بکنند، حتی کشور پاکستان، آمریکا و روسیه خود طبیع، حتی چین هم میتونه اعمال نفوذ بکنه. حالا با مصرف پول میتونه استخدام کنه یک زیاد مردم به خاطر اهداف خاص خود، اما این سود نمیبرن به خاطر دورنما باز مخالفانشان عین کار میکنن. بدایم شاید به یک نتیجه رسیده باشن اگر کمی خوشبینانه ببینیم قضایا را و ورود طالبا را این دفعه غیر از باعث که دکتر نجیب را اعدام کردن و یک تعداد مردم کشته شد. در اینجا ما در چند جایی که گیر ماندم دیدم که جنگ بین یک تعداد کسایی بود که استفاده می کردن، حتی کسایی که سربازا را رایش گرفتن در یک جایی در یک فرقه، در اینجا سربازا می خواستن عبور بکنن برن محل ترک بکنن، ولی یک تعداد کسایی که معلوم نبود هنوز طالبا داخل نشده بودن اینا رایشان را می گرفتن. یعنی درگیری ما هم زیر فایرها بودیم که یک تعداد مردم زخمی شدن، ولی ما خبر شدم که کسایی که میخواستن استفاده بکنن توسط سربازا کشته شدن.
برخی از کارشناسان سیاسی بر این باورند که سقوط حکومت اشرف غنی و روی کار آمدن طالبان نتیجه توافقات در دوحه بوده است. از پیر محمد ملازهی، کارشناس ایرانی و آگاه امور افغانستان، پرسیدم که این تحلیل تا چه میزانی به واقعیت نزدیک است؟
ببینید، واقعیتش اینه که دو تا نگاه وجود داشت در ارتباط با اون توافق. یک نگاه این بود که طالبان و امریکایی‌ها به توافق رسیدن بر سر یک سری اصولی که معلوم نیست، چون همه اون چی که توافق شده افشا نشد و گفته میشه که بخشای محرمانه هم تو اون توافق ها وجود داشته و احتمالاً اون چی که الان در افغانستان عملیاتی داره میشه بخشای پنهان اون توافقه، یعنی اینطور نیست که خارج از توافق اتفاقاتی داره میفته. این یه برداشت بود. یه برداشت دیگه این بود که نه، توافقی به اون معنی صورت نگرفته، طالبان به اصطلاح در موقعیت مناسبی قرار داشتن و دولت آقای اشرف غنی هم دولت ضعیفی بود و پشتوانه مردمی نداشت، در نتیجه طالبان تونستن اومد به اصطلاح قدرت و بسادگی به دست بگیرن. ولی واقعیتش اینه که نحوه خروج امریکایی‌ها که واقعا افتضاح‌آمیز بود، هیچ لغت دیگری رو که معترمانه تر باشه نمیشه پیدا کرد، واقعا افتضاح‌آمیز بود و اون چیزی که در فرودگاه کابل پیش اومد و مردمی که فکر میکردن که امریکایی‌ها میتونن اینا رو از کشور خارج بکنن، اون اتفاقات وقتی در نظر میگیری میبینی که یک جاهایی اون توافقی که بین امریکایی‌ها و طالبان صورت گرفت عملیاتی نشود و در واقع خروج زودهنگام آقای اشرف غنی از صحنه تا حد زیادی توافقات رو به صلاح به گونه دیگری پیش برد و الان هم اون چه که در افغانستان میگذره بخشیش در واقع پس لرزه های اون تصمیم آقای اشرف غنی هست که صحنه رو ترک کرد. اما جدا از این مسائل، واقعیتش اینه که گروه های رادیکال وابسته به داعش الان فعال شدن تو افغانستان. این گروه ها هم گروه های قومی هستند که اهداف خاص خودشون رو دارن، دنبال خلافت اسلامی هستند، کم و بیش با همه کشورهای همسایه به اصطلاح مسئله دارن و هم میخوان همه این کشورها رو مثل افغانستان یکی یکی بگیرن، حتی خود افغانستان از دست طالبان خارج بکنن و خلافت امارت درست کنن و خلافت اسلامی رو در نهایت به وجود بیارن. بنابراین اون چی که الان در افغانستان میگذره در واقع بخشیش در ارتباط با توافقیه که امریکا و طالبان کردن، ولی بخش دیگرش خارج از این توافق به اصطلاح پیش اومده و شرایط به گونه پیش رفته که دیگه خیلی جاهایی میشه گفت که اون توافق شاید